نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. بازی‌های المپیک ریو امروز شنبه آغاز شد. آتش‌سوزی در یک بار در فرانسه دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. و حمله هوایی آمریکا در یمن منجر به کشته شدن 3 تن از نیروهای القاعده در آن کشور شد. مراسم گشایش 31مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی ساعتی پیش در ورزشگاه ماراکانا در شهر ریو دو ژانیرو برزیل با حضور بیش از 40 تن از رهبران جهان برگزار شد. در المپیک امسال 10500 ورزشکار از 206 کشور جهان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک با پرچمداری زهرا نعمتی که بر روی ویلچر پرچم ایران را در دست داشت شرکت کرد. خانم نعمتی در رشته تیر و کمان به رقابت خواهد پرداخت. آتش سوزی در یک بار در شهر روان واقع در شمال فرانسه که اوایل صبح امروز شنبه رخ داد دست کم 13 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، برنارد کازنوف وزیر کشور فرانسه با صدور یک بیانیه گفت که این آتش سوزی در جریان برگزاری جشن تولد در زیرزمین یک بار در مرکز این شهر رخ داده است. به گفته وزیر کشور فرانسه علت وقوع این حادثه در حال بررسی است. یکی از منابع نزدیک به گروه تحقیق و بررسی گفته است که شمع‌های کیک تولد ممکن است باعث بروز این آتش سوزی شده باشد. بنابراین گزارش حال یکی از مجروحان این حادثه وخیم اعلام شده است. به گفته مقام‌های ارتش آمریکا 3 تن از اعضای القاعده شبه جزیره عربستان در جریان حمله هوایی آمریکا در یمن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله روز پنجشنبه در استان شبوه روی داد. در این بیانیه آمده است که القاعده شبه جزیره عربستان هنوز یک تهدید برای یمن، منطقه، آمریکا و سایر کشورها به شمار می رود. بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا می گوید این گروه با استفاده از آشوب حاکم در یمن حملات بعدی خود را طراحی می کند. مدیر کل امور مرزی وزارت کشور می گوید ممنوعیت تورهای مسافرتی و گردشگری به ترکیه پابرجاست و مسببه‌ای برای لغو آن وجود ندارد. به گفته مجید آقابابایی لغو این ممنوعیت از اختیارات سازمان میراث فرهنگی است و دستور این سازمان به دفاتر گردشگری برای خودداری از ثبت نام و اعزام تورهای مسافرتی تغییری نکرده است. هفته گذشته مهنت دوغان سرکنسول ترکیه در مشهد گفته بود ایران ممنوعیت سفر به ترکیه را لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا این اظهارات آقای دوغان ادامه پرواز برخی شرکت‌های هواپیمایی به ترکیه و فروش تورهای مسافرتی از طرف شماری از شرکت‌های گردشگری تردیدهایی را درباره از سرگیری سفرهای توریستی به ترکیه ایجاد کرده است. ایران چند روز پس از کودتای نافرجام 25 تیر ماه و اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به کلیه شرکت‌های گردشگری دستور داد تا اطلاع ثانوی از فروش تورهای مسافرتی به آن کشور خودداری کنند. و آتش سوزی در خط لوله گاز در نزدیکی شهر گنابه ساعت 5 بامداد فروکش کرده و خاموش شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گزارش داده است که با بستن منبع تغذیه گاز در منطقه دالان و تخلیه گاز در بخشی از خط لوله آتش سوزی کاملا مهار شده است. گفته می شود در این حادثه 3 نفر مجروح شدند. خبرگزاری ایرنا پیش از این به نقل از علی پاکنژاد فرماندار گنابه از کشته شدن یک نفر در حادثه انفجار خط لوله گاز خبر داده بود. به پایان بخش تصویری رادیو فردا رسیدیم، اما با بخش شنیداری همراه با شما خواهیم بود.
جامعه. همین دو سه روز پیش بود که خبر رسید دست کم 20 زندانی زندان رجایی شهر کرج به اتهام‌هایی که بیشتر امنیتی عنوان شده اعدام شدند. زندانیانی که مطابق خبرهای رسمی و منتشر شده بیشتر اونها کرد و سنی مذهب بودند. اما فارغ از این که زندانیان اعدام شده چه اتهام‌هایی داشتند و چه جرم احتمالی رو مرتکب شده بودند، موضوعی که پرسش برانگیز شده و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداخته شده این هستش که جرم و مجازات این زندانیان امنیتی چقدر با هم تناسب داشته و اساساً روند دادرسی عادلانه بوده یا نه، موضوعی که در این چند سال بسیاری از منتقدان دستگاه قضایی ایران درباره اون اظهار نظر کردند. سلام، بنیامین سعد هستم. این هفته هم مثل هر هفته با مجله جامعه همراه شما. در این برنامه به موضوع تناسب جرم و مجازات نگاهی می‌کنیم. در ایران مطابق قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 198 این قانون، مجازات هایی مثل سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق برای برخی محکومان در نظر گرفته شده و چنانچه قاضی تشخیص بده به اجرا در میاد. مجازاتی که از نگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، غیر انسانیه.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
اما مدافعان اجرای چنین مجازات‌هایی بر این باورن که اجرای چنین حکم‌ها و مجازات‌هایی میتونه خاصیت بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشه و از ارتکاب دوباره جرم جلوگیری بکنه، موضوعی که بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، به اون اعتقادی نداره و اون رو رد میکنه.
این بازدارنده نیست، به علاوه این که به نوعی ترویج خشونت هست و شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
ارتکاب جرم بیشتر متأثر از افزایش گرفتاری‌های اجتماعی و اقتصادیه و تا زمانی که مشکلات اقتصادی هست نمیشه توقعی در ارتباط با کاهش اعمال مجرمانه به ویژه جرم‌هایی مثل سرقت داشت. اما پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا در ایران و مشخصاً در قانون‌هایی که اجرا میشه تناسبی بین جرم و مجازات وجود داره؟ حسین رئیسی، حقوقدان که مهمان این هفته ماست، معتقده که این گونه نیست.
نه، هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص در مواردی که به عنوان حدود و قصاص و همچنین دیات و بسیاری از موارد تعزیرات به عنوان مقررات جزای اسلامی شناخته میشه رعایت نمیشه. دلیل این موضوع هم برمیگرده به ساختار حقوق کیفری که مقررات اسلامی ارائه میشه و برداشت های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی هست که قائل به این هست که تمامی مقررات اسلامی دیگران از بعضی از فقها ترجمه شده بدون اینکه عملیات قانونگذاری به معنی تشخیص رابطه بین قانون و نیاز جامعه در اون لحاظ بشه به منصه ظهور رسیده در قالب قانون و مقررات قانون جمهوری اسلامی و نهایتاً به رسمی دادگاه‌ها در حال حاضر اجرا میشه و به رسمی قوه قضاییه و مدیریت فعلی قوه قضاییه هم به شدت اون تأکید میشه برای اجرا. از این رو هیچ گونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود نداره، به خصوص که متفکرین جدید هم معتقد هستند که مقررات حقوقی اسلامی به هیچ وجه قابلیت اجرا در حال حاضر نداره و در زمان خودش پسندیده و عادلانه بود.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
درباره ماهیت و پیدایش جرم باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشه. در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعیه که اعتماد و اطمینان بین شهروندا ایجاد میکنه. طبیعی هست که نظام کیفری هر کشور و مملکتی هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم دارای اهمیت ویژه‌ایه. حسین رئیسی حقوقدان به ما میگه که دو نظام کیفری در دنیا وجود داره که نتیجه اجرای این دو نظام با هم بسیار تفاوت داره.
دو نوع ساختار وجود داره، یک نوع ساختار حقوق کیفری سرکوب مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت مدار. در نظام های حقوقی کیفری سرکوب مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور به عدم ارتکاب بعضی از اعمالی که حکومت اونها را ممنوع اعلام کرده. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تأمین نمی کنه و علمای حقوق کیفری اون را تایید نمی کنند. نظام حقوق کیفری ایران یک نوع نظام حقوق کیفری سرکوب مدار هست، چون بیشترین میزان آمار اعدام را داره، بیشترین آمار اجرای مثلا قتل دست پا درش وجود داره و زندانهای طویل مدت درش وجود داره، اجرای شلاق درش وجود داره که همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر هست. از طرف دیگه میبینیم که آمار جرائم مجازات ها در ایران رو به افزایش هست و به خصوص در زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضایی ایران رو بر عهده گرفته اصرار بر اجرای این مسائل بیشتر داشته و به طور مشخص هم جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدی ایشون، علی‌رغم اینکه سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی حتی قتل دست پا هم افزایش پیدا کرده.
اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که نظام کیفری عدالت مدار بر چه چیزی استواره؟ حسین رئیسی معتقده که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستن.
بعد از انقلاب فرانسه دیگه موضوع کرامت انسان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. نظام حقوق کیفری عدالت مدار، در این نظام باز اجتماعی شدن مجرم نگاه میشه. مجرم به عنوان یک کسی نگاه نمیشه که باید بریده بشه از اجتماع، باید منکوب بشه، نگاه نمیشه بهش، بلکه به مجرم به شیوه نگاه میشه که در یک فرایند عمومی که در زندگی افراد اتفاقی ممکنه رخ بده که به دلیل کارسی ها به سخت به ارتکاب جرم بزنن، همه جوانب نزدیک و دور واقعه مجرمانه، عملیات مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیره و جامعه برای باز اجتماعی شدن و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش میکنه تا این افراد را در یک فرایند دقیق علمی در زندان ها نگه داره، مورد آموزش های دقیق قرار بده و تلاش کنه تا اون افراد به شرایط بهتر و زندگی بهتر برگردن. چون جرم یک فرایند آنی در حالی که در نظام کیفری سرکوب مدار جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر میگیرن.
من بنیامین صدر از همراهی شما مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار. دوشنبه ها مجله شامگاهی.